أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم تخلق الخلق لوحشة ولا استعملتهم لمنفعة ولا يسبقك من طلبت ولا يفلتك من أخذت ولا يرد عمرك من سخط قضاءك ولا يستغلي عنك من تولى عن عمرك كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة. توفیقیست به حمدالله کلام نورانی و خطبه گرانسنگ امیر المؤمنین در نهج البلاغه با شماره و رقم 109 با عنوان خطبت الزهراء را در نوبت گذشته آغاز کردیم. خطبه روشن نورانی، خطبه زهرا. بخش آغازین این خطبه مجموعه است از صفات و خصال توحیدی که پیرامون حضرت باری تعالی سید الموحدین امیر المؤمنین برشته کلام در می آورد و توصیف می فرماید. قسمتی که در نوبت پیشین مطرح شد شمه از صفات جمال الهی بود و اوصاف ثبوتیه حضرت حق، اونها که در وجود او و در ذات او ثابت و راسخ است و جلوه های اون رو و پرتو اون رو مخلوق برخوردار و بهره‌مندند. دیگه تکرار سخن پیشین نمی کنیم. هر بخش از مطالبی که در نوبت گذشته مطرح شد جای سوگند نیست عرض کنم. یه دنیاییست و یه ماه و سالی باید پیرامون هر تک تک این جملات نشست و مضمون گفت. چه کل شیء خاشع عنده، کل شیء قائم به، قنا کل فقیر و عز کل ذلیل. تمام این جملات هر کدام تک تک ارکان وجود و آفرینش هست و مفاهیم حقیقی خلقت خداوندی است و ارتباط حق با مجموعه خلقت هستیم. اما بخشی که الان مطرح میکنیم به دنبال آخرین کلام امام که این بود، اشاره کردیم بعد از این که حضرت یه کلام قائبانه ای را مطرح میکنند از صنعت التفات بهره میجوید و گفتیم که صنعت التفات آن نیست که یک بار سخن از غیبت به حضور، از حضور به غیبت. فراوان در قرآن این صنعت رو میبینیم، همان که گفتیم در ادب پارسی هم ما اقتباس کردیم، از عرب گرفتیم این صنعت التفات رو. ما هستیم یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز که یک بار از غیبت به حضور می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک بار شما جملات قبلی رو به شکل غائبانه می گفتید، چهره به چهره حاضر شدید و گفتید ایاک نعبد، تو را، فقط تو را عبادت می کنم و فقط از تو استعانت می جویم. این التفات است. حمد رو غائبانه می توان گفت، اما عبادت رو باید حاضرانه ابراز کرد. این سر التفات. میشه به غیبت حمد کرد، اما عبادت رو باید به شهادت نشست، به شهود نشست و باید به ظهور گفت. لذا یک بار شد ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اینجا هم بعد از این جملاتی که امام به شکل غائبانه می گفتن، یک بار سخن ملتفت به حضور شد و فرمودند لم ترک العیون فتخبر عنک، خدایا ندیده از تو را چشم ها و دیدگان که بخواهد گزارش است حال و وضعی که از تو دیده است به نماید. بل کنت قبلا واصفین من خلقک، واصفی نبود که تو بودی و این موجودات رو بعد آفریدی. خب اینو توضیح دادیم و نهایت اون شد که ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دوبیننده را. این بیتی که در دیباچه شاهنامه حکیم بلند آواز طوس گفت و نوشت به هنگامی که رسید اشعار او و ابیات او به پای تخت غزنویان و بدسرشتانی که نمیخواستند چنین شاعری و چنین عالمی پایگاه و جایگاهی در پایتخت پیدا کند، اولین اعتراضی کردن همین بود که این رافضی است، شعر به رقص گفته است. ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دوبیننده رو به عنوان یه نماد از اعتقاد تشیع این بحث مطرح میشه نوعا در مباحث کلامی، مطلق عدم رؤیت الهی، لا فی الدنیا ولا فی الاخره، الله ان الله لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره. امیرالمؤمنین همین رو مطرح کرد، خدا نه در دنیا دیده میشود نه در آخرت، نه دیده شده است و نه دیده خواهد شد به چشم سر. توضیح دادیم که به هر حال دیدن شیء مرئی که مرعا باشد ویژگی ها و خواص خاص خودش رو دارد، باید محدودیت داشته باشه تا حاس و ابعاد دیدن در گنجد، و الا که دیدن معنا نداره برای شیء. اون میشه پدیده مخلوق و محدود که با ذات باری و خالق هیچ دخل و تناسبی ندارد. حالا این جمله رو من فقط یک کلمه اضافه میکنم و بحث امشب رو ادامه خواهیم داد، مطالب و قسمت های کلام امام رو در مجموعه بحث پیگیری میکنیم. و اون این است که فرمود بنابراین بل کنت قبل الواصفین من خلقک، قبل از این که بخواهند تو را توصیف کنند پروردگار تو بودی. این توصیف کنندگان بعد مخلوق شدند و مخلوق نمیتواند خاطر توصیفی به خالق داشته باشه. به همین خاطر است که ارباب معرفت میگویند بهترین راه ارتباط و مراوده با حضرت باری تعالی شهود است عزیزان در توحید. معرفت شهودی است، همان که الهی انت الذی اشرفت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. بهترین راه معرفت الله شهود است، آن که جلوه های جلال الهی و انوار توحید بر دل بنده بتاباند و یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت چون شمع این که بر جانی فتاد. کار به اونجا بکشد که خدا بتابد جلوه معرفت خودش رو بر دل انسان و انسان رو مجذوب مقام معرفت و توحید کند. ولولا انت لم ادر ما انت باشد، پروردگارا تو خود باید خودت رو به من نشان دهی و به نمایانی که توان من نیست که بخواهم توصیفگری تو بکنم، و گر کسی وصف و ز من پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز. گفتنی نداریم ما در این جهت که بخواهیم تو رو توصیف کنیم ای پروردگار همه خوبی ها و فضائل. اما ادامه کلمات امام فرمودند که در پیرو مطالب پیشین، لم تخلق الخلق لوحشت، پروردگارا تو نیافریدی مخلوقات را برای دفع وحشت خودت، برای اینکه وحشت داشتی، و به کار نگماردی، تکلیف نکردی این جماعت رو، اینها رو استعمالشون نکردی، به کار وادارشون نکردی و طلب تلاش از اینها نکردی برای اون که از این کار و عمل منفعتی برای تو حاصل شود. به دقت ریزبینانه اگر بنگریم به کلمات امام، از اینجا بحث بعضن صفات جلال است، یعنی پاره از صفات سلبیه رو اونها که لا یلیق به شأن الله شایسته ذات باری تعالی و ذات او نیست امیر المؤمنین مطرح می فرماید، شمه ای از این صفات رو مطرح می کند. من جمله این که خداوند آفرینش رو نیافریده است برای اینکه وحشت داشته است و دفع وحشت کنند. وحشت نقطه مقابل انس است، استیناس استیهاش، انس ارتباط و مراوده است و دلبستگی است، استیناس طلب انس است. آدمیان رو اگر ما رو انسان میگویند چون موجودی هستیم انس پذیر خوب پذیر است، نفس انسانی، این حالت در وجود ما انسان ها دیده میشود و وجود دارد. نقطه مقابلش وحش، به موجوداتی که با هم هیچ الفتی نمیگیرند چنین استعمالی رو به کار میبریم. اون حالت انفراد و تکی رو میپسندند. خداوند نیافرید امیر المؤمنین، فرما تو نیافریدی خدایا خلق را به خاطر اینکه دفع تنهایی کنی و زیان وحشت رو از خودت دور کنی و وحشتت رو تبدیل به انس کنی با کسانی، هم صحبتی باشد هم دمی باشد، و از تنهایی به درایی و انفراد و وحشت رو دفع کنی. و در این حال اینها رو بعد از اینکه این مخلوقات رو هم آفریدی، اگر اینها رو فرمانشون کردی، دستوری دادی، به کاری گماردی، نه برای این بود که اینها کاری بکنند که برای کارگاه و کارخانه تو سود اون باشد و منفعت اون به حساب تو واریز شود. خب حالا می‌بینید این دو جمله رو که با هم کنار هم بچینیم، برمیگرده همونطور که عرض کردم به بعض از صفات سلبیه الهی. در کار ما مخلوق یه چیز مهم وجود دارد، در مورد ما مخلوق، و اون این است که ما انسان‌ها سرلوحه برنامه زندگیمون عمدتاً دو چیز است: یک، دفع ضرر، دوم، جلب منفعت. تمام کارها و تمام برنامه‌هایی که ما در زندگی داریم وقتی خیلی عاقلانه و حسابگرانه باشد، بازگشتش به یکی از این دو نکته است. یعنی وقتی کاری می‌خوایم انجام بدیم، می‌سنجیم این چه نفعی برای من دارد، بعد می‌گیم بله، اقدام می‌کنیم، قدم می‌نهیم، یا فکر می‌کنیم این چه ضرری رو از ما دفع می‌کند که ما قبول کنیم. عملی و کاری که نه برای ما سودی آورد و نه زیانی رو از ما برگرداند، این که فایده‌ای ندارد، این عمل رو می‌گیم چی؟ لغو، بیهوده، فایده‌ای ندارد چنین کاری. پس مبنا ما برای آن است که به سوی خودمون منافع رو در کارها بکشیم و زیان‌های احتمالی را از سوی خودمون دفع کنیم. چرا؟ چون ما هم آسیب پذیریم، هم زیان بر ما وارد می شود، در وجود ما احتمال زیان و اضرار وجود داره، و در این حال ما همیشه محتاجیم به منافع نو و جدید، همیشه در پی منفعت تازه هستیم. تهی بودن در وجود ما، فقر در وجود ما، ما رو وادار می کند به این که آن به آن در پی جلب منافع و مطالب نو به نو باشیم. و در این حال باز آسیب پذیر بودن و زیان پذیر بودن در وجود ما این است که همیشه فکر دفع ضرر باشیم و ضرر رو از وجود خودمون دفع کنیم. هر دوی این پدیده در کنار هم میشه چی؟ میشه فقر در وجود انسان ها نتیجه‌اش، و چنین فقری در ذات باری تعالی معنا ندارد. این سلب میشه از حضرت باری تعالی. خدا احتیاجی ندارد، ذات اون نصاب حسن در حد کمال است. خداوند واجب الوجود، هیچ حاجتی به من تمام منافع در ذات اوست و هیچ زیان در حضرت او معنا ندارد. آسیب پذیری در مورد خدا وجود ندارد، کمال مطلق. لذا طبعا هیچ جایی برای این قضیه نمیماند. به همین خاطر امام اشاره میفرماید من تو آفرینش نیافریدی پروردگارا به خاطر این که وحشتت رو از بین ببری و تنهایی از بین بره و کسی با تو باشه، یعنی نیاز به دفع ضرر در مورد حضرت تو نیست. و مردمان رو نیافریدی که از منافع اعمال و کارهای اینها استفاده کنی، یعنی تو حاجت به منفعت و نفعی نداری. رضا طبعا چنین چیزی ابدا وجود ندارد. در ادامه فرمود امام: لا یسبق کمن طلبت و لا یفلت کمن اخذت. پروردگار من سبقت نمی جوید از تو آن کسی را که تو طلب می کنی و می خوانی. و هر دو رو با هم باید بگیم، اینها جملاتیه که دقیقا مکمل همن، هر دو بند کلام امام. و لا یفلت و کمن اخسته، لا یفلت و که از ماده فلت و فلته می آید، به معنای ابتداعا کار دفعی و آنگاه گریز یک باره. یک باره تا نگاه کنی خبری نباشد، گریخ رفت تمام. ولا یفلت و کمن اخسته، و پروردگارا نمیتواند اون کسی که او را تو در چنبره قدرت داری از کف تو یک بار بگریزد. خب این هم باز برمیگرده به صفات سلبیه در این حال. اما این ویژگی و ویژگی بعدی که وجود دارد، اجازه بدید برای اینکه ما خوب اینها را بفهمیم، همینطور که امیرالمومنین دارد به همین زبان و ادبیات میگوید، ما منطبق کنیم با حال و شرایط خودمون تا بهتر متوجه این صفات حضرت باری تعالی باشیم. ما نوعاً بزرگان ملوک در دنیا این چنینن، به هر حال گاه خواسته هایی دارن، مطلوبی دارن، کسانو رو میخوان اینها رو در اختیار بگیرن، در اختیارشون نمیان، به فرمان در نمیان، اینها طلب میکنن، اما قبل از اینکه اینها طلب کنن گریخته است اون پس، از چنگال اینها به در رفته است، اصلا نرسیده است که بتوانن بر اون سیطره و قدرتی پیدا کنن. گاه کسانی رو در قدرت میگیرند و در اختیار در میارن بعضی ها رو، اما هنوز قدرت و سیطره اینها بر دیگران اون چیرگی که خودشون ثابت کرده و نکرده میبینید رفت، گریخ طرف از چنگالشون به در رفت. ملوک دنیا این چنین هست، اما مالک الملوک این چنین نیست. آن کسی را که خدا اراده کند در اختیار بگیرد، در اختیار میگیرد. لا یسبق که من طلب، هیچ گریز به اسباقی تصمیم قبل از تصمیم الهی نمیتواند بگیرد. و اگر خداوند کسی رو به قهر و قدرت و قاعده و قانونی در اختیار گرفت، ولا یمکن الفرار و من حکومته، هیچکی نمیتونه دیگه از کف قدرتمند الهی بگریزد و چاره برای خیش بیندیشد. در ادامه همین معنا که عرض میکنم باز امام میفرمایند ولا ینقص سلطان که من عصاک ولا یزید و فی ملک که من اتامک، نمی کاهد از سلطان به معنای چه قدرت و توانمندی تو، من عصاک اون کسی که اسیان تو کند. پروردگار را اگر کسی معصیت و نافرمانی از تو می کند، نه این کس که از فرمان و قدرت تو بکاهد، نقطه مقابلش، ولا یزید و فی ملک که من اتاک، و نمی افساید به ملک و فرمان نواهی تو اگر کسی اطاعت تو بکند. مجدد برگردیم به اوضاع خودمون، نوعاً در حاکمیت ها و امور سیاسی دقت بفرمایید قصه این است. سلاطین، بزرگان، حکام، حکومت ها به معنای کلی همیشه در صدد این هم که نافرمانی رو به حداقل برسانند، مخالفان رو اگر توان دارن که به رضایت و به مماشات و به مذاکره به کناری بنشانند و موافق کنند فبها، و الا نشد دیگه از اقتدار سیاسی خودشون استفاده کنند و مخالفان رو آرام کنند. چرا؟ به دلیل اینکه میخوان پایه های ملک و قدرت خودشون رو قوی کنن، به اقتدار سیاسیشون رو تثبیت کنن. هر مقداری که مخالفان یا حکومت و حاکمیت کمتر باشند، پایه های حکومت قوی تر است، امنیت سیاسیشون، حاشیه امنشون بیشتر میشه. هر مقداری که مخالف سیاسی و به نوعی معارض سیاسی برای حکومت باشد که نافرمانی از حاکمیت بکنن، پایه های حاکمیت به لرزه در می آید و خواب حاکمان آشفته می شود. این در مورد حکام دنیوی است. حاکمان دنیوی چنین حالتی رو دارند. اما در مورد ذات باری تعالی چنین معانی وجود ندارد. هرگز نمی کاهد از ملک تو اگر کسی مخالفت با تو کند. امکان ندارد. ملک خداوند ملک حقیقی است عزیزان، نه ملک اعتباری، و نمی افزاید به توانمندی و اقتدار سیاسی تو اگر یک پارچه تمام حاکمیت تو فرمان بردار باشن، فرقی برای تو نمی کنه. ملک و سیاست ملوک دنیا اعتباری است، اینا بر اساس اعتباریات است، اما ملک ذات باری تعالی و فرمان روایی او حقیقی است. ملک حقیقی زیاده و نقصان ندارد. کجا میشه گفت نقصان و زیاده؟ جایی که کمال معنا نداره، تمام معنا نداره. ملک الهی تمام است. لله ملک السماوات و الارض، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. لذا اصلا معنا و مفهومی هیچ پیدا نمی کند عقلا در مورد ذات باری تعالی که فرمان برداری و زیر بیرق و حاکمیت او آمدن دلیل بر تقویت ملک او باشد، به افساید به اقتدار او و گریز و اسیان هم از حاکمیت او بکاهد، چون کاستن و فزونی در مورد امر اعتباری و ناقص معنا دارد، نه جایی که به تمام و کمال رسیده است که ان الله علی کل شیء قدیر. این دو جمله امام هم به قیاس حالات قبل دقیقا در همون مسیر معنا می شود. اما جملات بعدی فرمودند که امیر المؤمنین ولا يرد امرك من سخط قضاءك ولا يستغني عنك من تولى عن امرك. این هم از همون ابعاد زیبای توحیدی به هر حال سیر بیان اقتدار خداوندی است که امام الان در این مسیر دارن صحبت می‌فهمند. فرمودند و نمی‌تواند بازگرداند امر تو را آن کسی که ناخرسندی و ناخشنودی از قضا تو دارد. اجازه من بعدی را معنا کنم چون باید با هم باشه. ولا یستغنی عن که من تولا عن امرک و نمیتواند مستغنی و بی نیاز باشد از تو آن کسی که روی بر میگرداند از امر تو. اینجا ما دو امر میبینیم. ابتداعا امیر المؤمنین میفرمایند که نمیتواند بازگرداند امر تو را و رد کند امر تو را آن کسی که نمیپسندد قضای تو را. اینجا میفرماید بی نیاز نیست از تو آن کسی که اعراض و روی برگردانی از امر تو دارد. ما اینجا دو امر داریم. همون گونه که استحضار دارید در مورد ذات باری تعالی دو امر وجود داره. یه امری که از اون تعبیر به امر تکوینی میکنیم، یعنی اموری که انگامی که تعلق اراده الهی به اون امور میگیرد تمام است. همان است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمام بیبر برگرد. هنگامی که امر او تعلق گرفت ایجاد بعدش ایجاد است. دیگه میدونیم اراده با مراد در مورد خداوند سبحان فاصله نداره. خدا که کن نمیخواهد، خدا که نمیگوید، قول نیست در مورد ذات باری تعالی، فقط اراده الهی است. اراده میشود تمام. اما در قبال اون یه اموری داریم که از این امر تعبیر به امر تشریعی میکنیم. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان قل امر ربی بالقسط. این کدوم امره؟ این اموری است که تشریعا خداوند خواسته است از جهت قانونی و این امور رو بر دوش بندگانش نهاده است که خود اینها عمل کنند. در حوزه امر تکوین چیزی پدیده‌ای به نام اختیار معنا ندارد، جبر مطلق است. در حوزه امر تشریعی و محدوده ما آدمیان بحث اختیار مطرح میشه که ما یا میپذیریم یا امر الهی رو ایتمار میکنیم و قبول میکنیم یا نه. خداوند امر میکند و ما هم اسیان میکنیم، فرمان پروردگار رو امرش رو نمیپذیریم و قبول نمیکنیم. این روی برگرداندن از امر در مورد امر اولی معنا نداره. اگر خدا امرش تعلق گرفت که این زمین بلرزد، حالا شما عرض به خدمت حضرت عالی روی برگردانید که زمین نلرزد، معنی نداره اصلا. اینجا جاییست که وقتی اراده کرد دیگه فقط باید اراده او رو تن داد. اینجا جاییست که باید گفت رضا بداده بدهت از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشاده است. اینجاست مراد خواجه، جایی که هیچ اختیاری بر من و شما وجود ندارد. اما اونجا در مورد امر تشریعی نه، امر کرده از خداوند، اراده کرده است، ما این امر اراده را بر نمیتابیم. امیرالمومنین دقیقاً جمله اول رو در مورد امر تکوینی میگن، جمله دوم رو در مورد امور تشریعی. چقدر با ظرافت فرمان نمیتواند رد کند امر تو را هنگامی که فرمان راندی آن کسی که بپسندد یا نپسندد. من سخط قضاک، آن کسی که ناخوشش میآید، خوشنود نیست، راضی نیست. سخط نقطه مقابل چیست؟ رضا. آن کسی که رضا نمیدهد و نمیپسندد، این شیوه امر تو را و فرمان راندن تو را نمیپسندد. نمیپسنده که پدرش بمیرد در این حال هوا، نمیپسندد که در این حال هوا فرزندش از دست بدهد، نمیپسندد این امور تکوینی تو را. سخط قضاک، قضا قواعد و قوانین قطعی حاکم الهی در نظامات وجود و هستی. بپسندد یا نپسندد هیچ کاری از او بر نمی آید. هیچ کاری در قبال اراده تکویری تو از موجودات و مخلوقات بر نمی آید و نمی تونن هیچ رد کنن و بازگردانن و چنین چیزی اصلا محال مطلق. اما بحث دوم، ولای از تقنی انکی، چقدر لطیف می فهمند. بی نیاز نیست، مستقنی نیست از تو و مستقنی نمیشه از تو پروردگار من. من تولا ان امرک، اینجا در مورد امور تشریعی، یعنی دستوراتی که بعد حقوقی تشریعی و دینی دارد و حضرت باری تعالی می فرماید حالا ما یا قبول می کنیم یا نه، بحث تولی رو مطرح می کند امیرالمومنین. تولی نقطه ادبار، نقطه مقابل اقبال از تولی روی برگردان، تقرب. تولی خودش از الفاظ از داده دیگه، وقتی با ان میاد به معنای اعراض، اعراض با ب میاد، با میاد به معنای اقبال. اون کسی که از امر تو روی برمیگرداند و عمل نمی کنه به اوامر تو، فرموده این که عقیم الصلاه نمی خواند، فرموده امر ربی بالقسط، قسط رو پا نمی دارد. امر توست که قولو للناس حسنا، نه زشت گویی می کند، زیبا نمی گوید. فرموده این که عبادتتو کنند اما عبادت نمی کند. و اول تمام امور تشریعی الهی، این کسی که چنین کاری رو می کند و پشت می کند از امر تو، هیچگاه از این امر تو مستغنی نیست. تمام وجود او حاجت به این اوامر و فرمان توست. این می دونید چه نکته است؟ همون نکته است که گاه به تعبیر فطری بودن امر عبادت و دین می دانید و از اون یاد می کنید. امام به همون قضیه اشاره می کنه که حاجت به اوامر تشریعی، نیاز به عبادت و عبودیت، نیاز به اوامر خداوند، اینها یه نیازهای قهری است که در نفس و وجود انسان نهادینه شده. فعب مجهک دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل به خلق الله. اصلا نمیشه، قاعده و فرمول وجودیه انسان رو خدا اینطور آفریده است که انسان موجودی است محتاج و نیازمند، روح و جسم او حاجت به عبادت خدا دارد. اگر دادیم قضا و نیاز روح رو در مسیر انسانیت و هدف خلقت حرکت میکنند، بلا به سوی دیگری میرود، از جاده آفرینش خارج میشه، از مسیر انسانیت به در میاد. لا یستغنی، اصلا بی نیاز نمیشه انسان، نمیشه جایگزین کرد براش. برای عبادت خدا در وجود انسان نه زر، نه زور، نه شهوات، نه دنیاداری، نه تمنیات، نه توهمات، هیچ جایگزینش نمیشه. هیچ چیز جایگزین یک سر و سجده بر خاک نهادن در پیشگاه پروردگار عزیزان نخواهد. هیچ چی نمیتونه داشته بگینه. حالا به هر جا برویم، به هر کویی برویم، به هر میکده و میخانه و بتکده‌ای سر بنهند انسان‌ها، به هر وادیه و بادیه‌ای بروند، لا یستقلی مستقلی نمی. باز هنوز در وجودشون فقر الالله و فقر الال عباده، فقر به عبادت و بندگی خدا، و یا پاسخ میدن این رو یا فقیرانه زندگی میکنن، یا خودشون رو متصل میکنن به قناع الهی، یا با همون فقر ادامه وجود میدن. یه حقیقت مبرهنی رو امام بازگو میفرماید، اون لا یستقلی، امکان نداره، بی نیاز نمیشود هیچگاه از امر و تو، امر تو و تو اون کسی که روی برمیگرداند و از امر تو اعراض میکند. کل سر عندك علانیه و کل غیب عندك شهاده. باز این دو جمله رو هم با هم دانست و معنا کرد. فرمود کل سر عندك علانیه، میدانیم که احاطه علم الهی به معلومات یکسان است. یعنی نمیتوانیم بگیم، حالا اینم باز با مجبوریم با هم مثال ها با از آن خودمون مطلب رو بگیم که برامون روشن باشه دیگه، ما چاره دیگه نداریم، با همین قیاسات ذهنی خودمون مطالب رو باید بهتر متوجه بشیم. بخاطر ببینید ما به چیزهای نزدیکتر علم حاصل میکنیم، به چیزهای دیرتر و دورتر. تصور بفرمایید به اموری که نزدیکتر دسترس‌تر برای ما، زودتر ما آگاه میشیم ازش. یه خبریش نزدیکتر، یه مسائل است که راه وصول علم برای ما در اون وادی آسان‌تره، اما یه چیزهایش رسیدن به حقیقت اون برای ما خیلی دشوارتره. چرا؟ به دلیل ساحت محدود علم ماست و کاربرد علم ماست، دامنه علم ماست. چون ما علممون یه علم جزئی است نه یه علم کلی، لذا طبعا این توان مثل قدرت ماست. به هر حال ما در یه حدی در یک کاری قدرت بیشتری داریم، در یک اموری قدرت کمتری داریم. یک کاری برای ما سبکتر است، یک کاری برای ما سنگینتره، به دلیل اینکه قدرت ما یه رنج و یه دامنه به اصطلاح برداری خاصی دارد. دوستا طبعا کار رو با قدرتمون میسنجیم و میگیم این برای ما عملی است یا نیست، سبک است یا سنگین است، یه چنین حالتی. اما در مورد ذات باری تعالی چیه؟ آیا قدرت خداوند در تعلق گرفتن به امور، یعنی شما اگر بگید برای خدا، هم مثال خود قرآنی رو عرض میکنم، برای ذات باری تعالی 1,000,000 انسان رو یک جا بمیراند و زنده کند، با 1,000,000,000 انسان رو بمیراند و زنده کند فرق داره؟ میتونیم بگیم برای خدا آسان تر از سبک تر از اونی که 100,000,000,000 رو خداوند بمیراند و زنده کند؟ و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام وجود به هست از ازل تا ابد، تمام انسان ها، ایجاد کردن همتون میراندن همتون، به صحنه بعث آوردن همه شما برای خداوند مثل آن است که یک نفس را زنده کند و بمیراند و به حشر و بعث در آورد. یعنی چی؟ یعنی دامنه قدرت خداوند محدودیت نداره، لذا اصلا فرقی نمی کنه. تصور نمیشه در مورد خدا که بگیم این سبکتر است یا سنگینتر است برای ذات باری تعالی، هزینه بیشتری دارد یا هزینه کمتری داره. در مورد خداوند مانند علم الهی هم مانند قدرت خدا، نمیتونیم بگیم علم خدا به این چیز بیشتر است یا کمتر است، آن برای علم خدا نزدیکتر است، آن دوست است. رضا کل سر عندک علانیه. سر یعنی چه؟ امر پنهان درون جان رو سر میگوییم، امر پنهان برون از جان رو غیب میگوییم. نقطه مقابل سر علانیه، نقطه مقابل غیب شهود. کل سر عندک علانیه، پروردگار من هر امر نهانی که در صندوقچه جان و روان آدمیان نهفته است برای تو تفاوتی نمی کند، علانیه است. چرا؟ چون بدانید ان الله خداوند یحول بین المرء و قلبه، یعنی یار نزدیکتر از من به من است. هنوز مطلبی رو ما خودمون نمیدانیم، خداوند از ما میداند. هنوز مخاطرات ذهنی شما نیومده، خداوند میداند. هنوز در سینه شما تصمیمی نقش نبسته، در اندیشه شما تصور نشده، ذات باری تعالی میداند که در وجود این بنده او چیست، کدام است. هزاران چیز که در این روح و جان نهفته است که ما خود هم خبر آن نداریم. اخفا من السر به تعبیر قرآن، اون رو هم ذات حق میداند. پس برای او سر اصلا مفهوم نداره، علانیه برای ذات باری تعالی مفهوم نداره، به دلیل همان گونه که عرض کردم، چون علم الهی علم جزئی نیست، علم کلی است. احاطه کلیه کمالیه به تمام شؤونات معلوم برای ذات باری تعالی موجب میشه که اصلا دیگه سر و آشکار، نهان آشکار برای ذات او مفهومی پیدا نمی کنه. کل سر زندگی علانیه. اقرب الیه من حبل الورید، از وجود خود من به من نزدیکتر که پوشیده پنهان می رویم در میان جان من. و کل غیب عندک شهاده. حالا از درون خودمون میایم بیرون، خیلی چیز هاست که برای ما انسان ها قابل لمس است و شهود است و ادراک است و رسیدن، اما خیلی چیز هاست که هرگز برای ما قابل دستیابی نیست، غیبه. حالا غیب امر نسبی است دیگه، یعنی گاه غیبیست که غیب مطلق است، گاه غیبیست که غیب نسبی است. شهود نوعا مقابل غیب نسبی است. حالا این غیب ممکنه عوالم غیب باشه، ممکنه موجودات غیب باشه. بالاخره توی فضایی که بنده و جناب عالی داریم با هم مذاکره میکنیم و گفتگو میکنیم، از نورانیت کلام امیرالمومنین استفاده میکنیم، بهره میبریم. چقدر موجوداتی هست الان توی این فضا، چقدر پدیدهایی هست توی این فضا که ما نمیبینیمشون، اینا غیبن برای ما. اینا هم یه مفهوم از غیبه. بله، از همین جنس عالم ما هم غیبند، غیبند، نه اینکه از عالم غیب باشند اما غیبند. بالاخره شما میذارید این دستگاهتون، رسیورتون رو میذارید و بعد شروع میکنید بالا پایین میکنید کانال رو. خب این امواجش تو این فضاست الان، اینا که الان هست دیگه، امواج تو این فضا. ما گیرنده نداریم، بلا اگر گیرنده داشته باشیم غیب ها رو میگیریم، اینها رو میتونیم دریافتش کنیم. و شؤونات رو ببرید بالا، تمام غیوب، هر آنچه بیرون از ما برای ما انسان ها قابل شهود نیست، کل غیب عندک شهاده. برای ذات باری تعالی دیگه غیب و شهود معنا در عالم خارج نداره، با همین مبنایی که عرض کردم دیگه. امیرالمومنین سخن رو با اوج میرساند، انت الابد، انت الابد فلا امد لک، و انت المنتها فلا محیص منک. پروردگار من، تو ابدی هستی که هیچ، انت الابد، تو ابدی هستی که امد و زمان و مرز برای تو معنا ندارد. اطلاق کلمه ابد بر خداوند، ببینید، ازلیت یعنی بی ابتدایی، ابدیت یعنی بی انتهایی، در ذات خداست. خداوند زمان آفرین است، امد آفرین است. ازلیت و ابدیت هنگامی که کنار هم جمع میشه، میشه چی؟ میشه سرمدیت. سرمدی یعنی اون کسی که ازلی است و ابدی است. خب آیا بر خود خدا میشه گفت ازل، انت الازل، انت الابد؟ این تعبیر تعبیر مجازی است، اما مبالغه رو میرسه، همونی که در کتاب‌های ادبی میگفتن از باب حمل مصدر بر ذات، میگفتن زیدون عدلون، به جای اینکه بگن زیدون عادلون، خواستن عدالت بیشتر رو مطرح کنن، میگفتن زیدون عدلون، یعنی تمام عدل و عدالت در وجود فلان کس دیده میشه و کاملا مشاهده میشه. در اینجا امیرالمؤمنین از این باب مطرح میکنن، یه مبالغه است در بیان به عبارت و میفرماید خدایا تو ابدی و خدایا تو امد نداری. شاید بهترین بیان همون باشه که خود خداوند در قرآن معادل این میگه. کدام آیه؟ اول اولو ول آخرو و ظاهرو ول باطن. اول بودن الاول بلا اولیه ول آخر بلا آخریه. زهراء مرضیه تفسیر فرمودن آیه شریفه، خدا اول است نه با اولیت، آخر است نه با آخریت. یعنی اگر خدا بر اول و آخر بر او گفته می شود، در ذات اوست این معنا. لذا گاهی بعضی ها یعنی مجاز در حذف می گیرن این رو، میگن انت صاحب الابد، انت صاحب الازل، نیازی نیست. اینو مبالغتن دقیقاً امیرالمؤمنین فرمودن و خیلی زیباست. خدایا تو ابتدا و انتها از توست که تو ابتدا آفرین به انتها آفرینی و اولیت ازلیت و ابدیت در ذات مبارک تو نهفته است و تو امد و زمان نداری، زمان برای ذات تو مفهومی ندارد. و انت المنتها فلا محیص عنک. خدایا تو منتها و پایان هستی. الله تسیر الامور ان الى ربك المنتهى. پایان تمام مخلوقات و موجودات، انتهای کار همه هستی به حضرت اوست که به حضرت توست که هیچ چاره و مهیس و گریزگاهی هم از این پایان وجود ندارد. پایان همه امور به حضرت توست، پایان همه مخلوقات به حضرت توست، به حاکمیت توست، به حکم توست، به فرمان توست، به اراده توست، به قضاء توست، به حکم توست، به جزاء توست، به حساب توست، به ثواب توست، به عقوبت توست. منتهای تمام امور خود تو هستی و بس. و انت المنتها فلا محیص عنک و انت الموعد فلا منجا منک الا الک. خدایا تو اون موعدی هستی که هیچ راه گریزی از رسیدن به اون موعد نیست. تمام انسان ها باید برسن به محضر تو و با تو اون دیدار رو در یوم الوعد داشته باشن. انما توعدون لصادق، انما توعدون لواقع. باید چنین باشد. و انت المنتها فلا محیص عنک و انت الموعد فلا منجا منک الا الک. اون جملات زیبای وجود و مبارک سید و شهدا که دیگه حالا انس دارید، همه دوستان و عزیزان و الحمدلله بیشتر هم در این سالها اقبال و توجه به این دعای زیبای عرفه دست داده الحمدلله، که یک منشور حماسی است. اون بنده این مسائل رو کمتر عرض میکنم، اما شاید میتونم بگم در تمام عمر لذیذترین حالات عمر برای بنده یه طوافی بود که در دل شب و در یه سحر در طی این طواف تونستم از اول عرفه سید الشهدا تا آخرش رو در هفته رو بخوانم. خوشترین حالات عمر بنده بود. الحمدلله الذي ليس لغزائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح وبرحمته. الحمدلله الذي ليس لغزائه دافع ولا لعطائه مانع. سخطا لم ایشان معنی نزن شیز کجای کاری ما در کدوم بادیست بشریت، در چه مفاهیم خردی ما داریم دست و پا میزنیم عزیزان. و امام المتقین در چه مستواهای بلندی دارد میبیند و گزارش میده، دارد میچشد و از چشیده خودش داره برای ما ارمغان میده. امیر المؤمنین فرمود انت المنتها فلا محیص عنک و انت الموعد فلا منجا منک الا الک. بیدک ناصیت کل دابه. در کف و در قدرت توست ناصیه هر جنبنده و موجودی. ناصیه موی مقدمت الرأس، شعر مقدمت الرأس، موی مقابل پیشانی را، این بالا را ناصیه میگویند. ان ربک آخذ به ناصیت ما من دابت فی الارض، هیچ جنبنده ای نیست در روی زمین الا این که پروردگار آخذ به ناصیت ها، به تعبیر قرآن. یعنی چی؟ اخذ به ناصیه کنایه ایست از اقتدار تمام و کمال بر یک موجود. وقتی تفننن همز میکردیم در باب تفسیر که در این فنون رزمی این رو بالاخره بازگو میکردن در جاهلیت قبل از اسلام، بالاخره از به خدمتون اون زمان ها به ما میگفتن که این فنون آکیدو 300 تا فن نسلی آکیدو، یکیش این مهار کنترل ناسیه که دیگه با این مهار دیگه میتوان طرف رو به زیر کشید، بالاخره تسلیمش کرد و خوردش کرد. داریم کنترل مو، موی ناسیه نماد تمام و کما، فیاخذ به نواسی و الاقدام. اینی که در مورد جهنم هم داریم، از ناسیه و قدم میگیرن پرتب جهنم میکنند. امیر المومنین فرمد پروردگار من در دست توست ناسیه هر دابه، یعنی تمام جنبندگان به موجودات، اقتدار تمام و کمال تو بر اینها قطعیست و اختیار تو بر اینها جاریست. الیک مسیر و کل نسمه، و مسیر هر نسمه به سوی توست. نسمه خیلی تعبیر جالبیست، از ماده نسیم میاد. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کشه ایار کجاست. به وجود انسان نسمه گفته می شود. ارتباطش چیه با انسان؟ به دلیل اینکه انسانیت ما به نسیم است. کدام نسیم؟ نفخت و فیه من روحی، با اون نفخ و با اون نسیمی که خدا در این جان می دمد، در این تن می دمد. به روح چه می، چرا روح می گیم؟ از ماده ریحه، چون وزیدنیست، چون نسیمه، چون لطیفه. چیزی لطیفتر از نسیم و ریح و باد پیدا نمیشه که روح رو به اون نسبت بدن. بلا روح و ریح چه ربطی به هم ندارن اصلا. اما از باب لطافت، از باب لطافت روح و انتقال روح به تن، تعبیر به نسیم و ریح میشه. لذا میگن نسمه به انسان، چون صاحب النسیمه، صاحب روحه. فرمود امیر مؤمنان الیک مسیر و کل نسمه، مسیر و سیرورت تمام موجودات و انسانها همه به حضرت خود توست. برمد حالا دیگه اجازه فرمود من این قسمت رو بگم دیگه. یک بار امام چیزی میگه که ما چی نمیفهمیم. سبحانک ما اعظم شأنک، پروردگار من علی دیگه چیزی ندارم بگم. سبحانک، فقط میتونم بگم هر چی گفتم عذرخواهی میکنم. بند خودم رو از آنچه میگویم زنادانی بود، گفت و ناگفتم به شیبانی بود. ما هر چی در مورد خدا میگیم همینی که عرض میکنم، آن چه میگویم زنادانی بود، گفت و ناگفتم پشیمانی بود. امیرالمومنین وقتی تمام این مقامات توحیدی رو طی کرده، حالا میگه سبحانک، یعنی خدای ببخشید، پروردگار رو عذرخواهی میکنم. سبحانک، ما چی گفتیم؟ تو چه هستی؟ ما اعظم شأنک، خدا شأن تو کجاست و کلام ما کجاست؟ مقامات تو چیست و توصیفات ما کدام؟ ما اعظم شأنک، سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، پروردگار من، خدای علی، منزهی تو و چه عظمتی دارد اون چه ما از خلق تو داریم میبینیم. ما موندیم کجای فرق، چی دیدیم ما از این آفرینش خدا؟ این بشر با همه داعیه علمیش، با تمام این عرید و بیزایی که امروز میبینید، کوس خدایگانیش وجود رو گرفته است. واقعا ما کجای خلقت خدا هستیم در این پهنه؟ چی گرفتیم ما دیگه؟ حالا با این داد و فریاد و بانگ و خروشی که بشر داره، دیگه حالا ادعایی میکند که میخواد وقتی بالاخره روی مریخ حالا بنشیند و ننشیند و تصاویر بگیرد و نگیرد، و مریخ کجا، منظومه شمسی کجا، کهکشان راه شیری کجا، کیهان کجا، سیاه‌چاله‌ها کجا، ماده تاریک کجا، این حرفا چیست؟ یعنی تمام این منظومه شمسی رو، تمام این کهکشان راه شیری رو در قبال میلیون‌ها و صدها میلیون منظومه آسمانی مقایسه کردن، بعد انسان احساس کنه تو شهر مشهد نشسته، تو این دارالعلم و تو این مدرسه و تو این کلاس درس خدمت شما، اصلا سر رو پایین میندازه، خجالت میکشه که اسمشو بگذاریم مکان و اسمشو بگذاریم زمان و اسمشو بگذاریم حیز وجود و اصلا چیستا ما، آدمهایی ما، هستی حال ما، کجای کاری ما، این مکانه که ما داریم میگیم، این چیزیه که ما میدونیم از خلقت دیدیم، اسرار عظیم آفرینش، پهنه گسترده خداوند در کیهان ها و کهکشان ها، که نه در خود همین زمین، در خود همین ما، زمین زمینمون، اسرار درونی زمین، الله اکبر، رازهای موجودات، نباتات، گیاهان، هنوز ما هم در خمه پس کوچه ایم. امام می فرمان سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقه، چه عظمتی دارد پروردگار من آنچه ما از خلق تو دیدیم. حالا دقت کنید، عجیب، اینجا دیگه اوج میگیرد سخن، اینجا جاییست که دیگه راز بکشا، یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای و اوزان چه دیده ای، دیگه بحث چیز دیگری میشه. و ما اسقر کل عظیمتن فی جنب قدرتک، پروردگارا چقدر خرد است و کوچک است هر عظمت و عظیمی در کنار قدرت تو و در مقایسه با قدرت همه این عظمت ها و قدرت ها، اینا که تو وجود آفریدی و هست، اینا وقتی قیاس به قدرت و عظمت تو می شود، اصلا جز خجالت و سرفکندگی چیز دیگری باقی نمی ماند. حالا و ما احول ما نرا من ملکوتک یا ابا الحسن، اینا دیگه حرفاییست که شما میگید، ما حتی معناش هم نمیتونیم بکنیم. و ما احول، و چقدر بابت دارد و چه سنگین است آنی که ما میبینیم از ملکوت تو در قبال این ملک، آنچه گفتیم چه عظمتی دارد، آنچه در خلق تو میبینیم که عالم ملک توست، چه مهابتی و سیطره‌ای دارد و پهنایی دارد آنچه ما از ملکوت تو میبینید، شما میبینید، مولا ما که نمیبینیم، ما که ملک رو هم درست ندیدیم و نفهمیدیم و نشناختیم، شما دارید میرید تا اونجا که حجاب ها برداشته میشود که بلس سریر ملک و بر قله بلند لوکش فلغتا تکیه بزنید، لوکش فلغتا مزدد تو یقینا بفرمایید که پرده ها برداشته شود برای حضرتتون. فرمود ما احول ما نرا من ملکوتک، چقدر محبت دارد اون که خدایا میبینیم از ملکوت تو. و ما احقر ذالک فی ما قاب عنا من سلطانک، و در قبال اون چه در ملکوت تو وجود دارد چقدر خرد و حقیر است اون چه امروز در این دنیا قرار دادی و در عالم ملک قرار دادی. خیلی پیچیده شد سخن، خیلی کلام عرشی شد، برد امیرالمومنین مسعود به یه جایی که دیگه لو دنا و تقدر حملت نهترقت اجنهتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، دیگه اینجا نمیتونیم مثلا فکری بکنیم در این وادی. فرمود و ما احقر ذلک فی ما قاب عنا من سلطانک، باز این و چقدر حقیر است همه این عظمت ها که میبینیم در قبال آنچه که از تو نمیبینیم. لا اله الا الله. و ما اسبق نعمک فی الدنیا، خدایا چه اسباق نعمتی در دنیا کردی، اسباق ظهور، فراوانی، یه در باب وضو فراوانی، اسباق، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، در باب نعمت های دیگه خداوند که دیگه به حقیقت با ما سخن میگوید و انتها دو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید شمارگان کنید نعمت های الهی را میتوانید؟ از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. بله. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی حاجت و نیازتون دادیم بهتون، نعمت ها عظیم و فراوان. ما اسبق نعمک فی دنیا، چقدر فراوانی دارد نعمت های تو در دنیا. حالا و ما اسقرها فی نعم الاخره، اما همین نعمت های دنیای عظیمی که قابل شمارش نیست، اینها در کنار نعمت های اخروی که خدایا در جهان دیگر به بندگان خیش ارزانی میکنه هیچ چی نیست. تمام اینها صغیر است، خرد است در قبال اون نعمت هایی که ما داعین اون رد بلا ازدان سمت بلا خطر علا قلب بشر، اون نعمت هایی که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر جان و دلی مخاطره اون به خطور اون گذر می کنند. خب مشاهده فرمودید دیگه این قسمت های پایانی کلام امام واقعا شگفت‌انگیز و قابل تأملات جدی و بررسی های نو به نوست. حالا از این قسمت امیرالمؤمنین یک گزاری میدهد، سری میکشد به سوی ملکوت و اشاره میکند من ملائکته. یک کمی از بحث ملائکه امام مطالب و سخنهایی رو میگن که قابل بررسی و مطالبی است که واقعا دیگه جای دیگه ما این مطالب رو پیدا نخواهیم کرد که انشالله باید با دوستان عزیز در میان بگذاریم. ربنا من ناده ما انزلت رتبه علی الرسول فکتب نامه شاهدین به جاه محمد واده طاهرین.